کرده، نه به عین مسلوب المنفعه. پس شخص این بیع با اجاره مالک منافات داره، ولی این تعبیر درست نیست، چون بعدن خواهیم ثابت کرد که این منافات منافات نیست در حقیقت. تعبیر ادق همین است که ما عرض کردیم، تصرفات ناقلهی که منافی با اصل اجازه نیست، اصل بیع فضولی مجاز نیست، منافی با اطلاقشه. بیع مالک مال را قبل از اجازه، منافی با اصل بیع فضولی است. یا تزویج مرء نفسها قبل از اجازه تزویج فضولی، منافی با اصل تزویج فضولی است. ولی اجاره دادن مالک مال خودش را قبل از اجازه برای یه مدتی، این منافات با اصل بیع نداره، منافات با اطلاق بیع داره، چون اطلاق بیع اقتضای فضولی و هر بیع اطلاقش اقتضای این را داره که عین با منافع منتقل شده. ولی میتونست قیدش بزنه، بگه ابیع و کلدار مسلوبت المنفعه، قید میخورد بیع هم صحیح بود، منافات با اطلاق بیع داره. اجاره نقل دیگه، تصرف مقصود از ناقلی یعنی تملیک، یعنی نقل ملکیت داره از کسی به کسی دید. این یا مثلا تزویج عبد عمه‌ای را که فروخته فضولتن، مالک قبل از اجازه کنه تزویجش میکنه به کسی، به عمه‌ای را به کسی دیگری تزویج میکنه. اینجا این منفعت عمه را مثلا از این عمه باقیست مملوکه و قابل انتقال. این عنوان جهت سوم. در این عنوان مرحوم شیخ فرمودن بر این که الصحیح، باز همون تفصیل رو دادن، یعنی این را ملحق به جهت سابقه کردن، فرمودن در اینجا، و عجیب اینجاست که محقق ایروانی هم همین کار کردن. ایشون هم این را منافات دیگه چه با شخص باشه به حسب تعبیرشون، چه با نوع باشه، اینجا همین مبنای شیخ را در هر دو جهت اختیار کردن. گفتن اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، کشف حقیقی در اینجا این اجازه لاحقه که میاد کشف میکنه که این مال از اول منتقل شده است به، از زمان بیع فضولی منتقل شده است به مشتری طرف فضولی، پس اجاره مالک یا تزویج مالک این عبد را واقع فی ملک الغیر، واقعا خیال میکرد ملک خودشه، واقعا ملک غیره، یقع باطلا. صحت اجازه رافع موضوع صحت تصرفات ناقله مالک قبل الاجازه میشه، چون بنابر کشف حقیقی معلوم میشه از اول از اون زمان سابق این ملک غیره. و عرض کردیم که چون زمان فضولی اسبقه، پس علل کشف ارتفاع ملکیت، ملکیت مالک در بیع و تصرفات خودش از به صحت بیع فضولی میشه، به خلاف العکس بیع مالک یا اجاره مالک نمیتونه رافع ملکیت قبل از بیع فضولی رو بکنه. پس بنابراین به اون بیانی که گذشت از مرحوم شیخ، اینجا قائل میشن بر این که تصرفات ناقله منافی با اطلاق بیع فضولی یا منافی با شخص اون به تعبیر مرحوم ایروانی، این تصرفات هم علل کشف حکمش همون حکم تصرفات منافی با اصل بیع فضولی است، با نوع بیع فضولی است. یعنی علل کشف، یعنی کشف بر این که از اول ملک او شده بوده من عین و منفعت، پس وقع اجاره مالک در تملیک منفعتی که مالک این منفعت نبوده، علل کشف او مشتری از فضولی مالک منفعت بوده برای کشف حقیقی. و اما علی النقل، علی النقل با فرض این که اون مدت اجاره هم هست، یعنی مدت اجاره خلاص شده قبل از نه قبل از اجازه که زمان انتقال خوب جلا باشه، مثلا تنافی دیگه در کار نیست، نه تنافی با نوع، نه تنافی با شهر، نه تنافی با اصل، نه تنافی با اطلاق، چون تا دیروز اجاره او بوده، از امروز هم خلاص شده اجاره، حالا که اجازه میکنه به دار به تمام منافعش منتقل میشه به او. لابد فرض بسته بشه که اون مدت هنوز باقی است، مدت اجاره باقی است که حالا بخواد منتقل بشه به اجازه این مبیع به فضولی، با این اجازه بخواد صحیح بشه و منتقل کنه این مال را، از حالا منافات داره با حق مستأجر در زمان باقی مونده. اینجا مرحوم شیخ فرمودن الان نقد سه تا احتمال گفتن. یه احتمال این که تصرفات که اجازه باطله، این یه احتمال، بگیم چون نمیتونه اجازه ناقل باشه تمام بیع را عین با تمام منافعش را، عین منفعت را نمیتونه این اجازه ناقل باشه، پس یبطل و اجاره مالک مقدم بشه، مثل بیع مالک شد. اگر بیع میکرد گفتیم علی النقل مقدم میشه بر، چون اون اجاره وقع صحیحاً و من المالک علی النقل، حتی با اجازه زمان اجاره مالک بوده، وقع من المالک، این از حالا میخواد در ملک بشه، اون ملکیتش اسبق بنابر نقل، پس او وقع صحیحاً و این وقع باطلاً. احتمال دوم که برعکس، اون یقع باطلا و این یقع صحیحا، این هم دو احتمال. احتمال سوم این که هر دو یقع صحیحا، به این معنا که بیع اجاره یقع صحیحا، این بیع اجازه هم یقع صحیحتن تقع صحیحتن، ولی منتقد میکنه به مشتری از فضولی از حالا علی النقل عین را مسلوبت المنفعه در اون مدتی که باقی مونده، منتقل میشه و بیع صحیح میشه با این اجازه، ولی مشتری چی میگیره؟ عین مسلوبت المنفعه میگیره، مالک میشه. وقتی اینجا خود این سلب منفعت یه نقصیست در عین، میشه مثل جایی که مالک دارشه بفروشه، مالشه بفروشه و ندونه که اجاره داده سابقا منفعتش، بعد منتقل میشه اجاره داده شده، اینجا چطور مسلوب منفعت منتقل میشه؟ او حق خیار داره مشتری، چون خود سلب منفعت نقصی است در مالیات یا در عیبی است در این مال یا نقصی است و این خلاف غرض متبایعینه، اون حق خیار داره، میتونه فسخ کنه. ولو بیع یقع صحیحا و ینتقل العین بالاجازه مسلوبه المنفعه برای مدت باقی به مشتری، این سه احتمال ذکر میکنه. بعد میفهمد از این احتمالا متعین همون احتمال دومه برابر نقل، که همون مختارش هم بود در بیع مالک، تصرفات ناقله منافی با اصل اجاره، یعنی اجاره سابق یقع صحیحا و این اجازه لا یقع صحیحا، نه به نحوی که یبطل الاجاره السابقه در مقدار باقی البته، و نه به نحوه اینکه یکون صحیحان و ینتقل العین مسلوبت المنفعه الى الغیر، که یعنی لا یبطل الاجاره ولی که یقع صحیحان معدل. این دو احتمال ایشون میگه لا مصیره، لا یمکن اختیار احدهما، چون هر دوش پیششون باطله. اما اینکه بیاد این ابطال کنه اجاره سابق را، وجه بطلانش روشنه، اجازه بیاد ابطال کنه اجاره سابق را، با اینکه اجاره صدر من المالک و از زمانی که او مالک بوده حقیقتا این مال را و من این منفعت را که تملیک کرده مالک بوده، چون اجازه لاحقه علی النقل ملکیت را از زمان خودش میاره نه از قبلش، پس زمان اجاره هم که مقدم بوده، پس در زمان اجاره کان مالکن، صحت اجازه نمیتونه رافع موضوع صحت اجاره بشه، چون صحت اجاره موضوعش ان یکون مالکن عند الاجاره و عند الاجاره مالکن، حتی اگر بعد اجازه کنه اجازه از بعد مالکیت رو اگر باقی مونده بود میبره منتقل میکنه نه از قبل، پس بنابراین اجازه نمیتونه رافع موضوع صحت اجاره بشه. اجاره تصرف صحیح صدر من المالک من کان مالکن علی کل حال، حتی لو صدرت الاجازه منه بعد اون زمان ملکیتش رفع نمیشه الا الکشف نه علی النقل، فصدر من اهله وقع في محله وجامعا لشرائطه مشمول ادله صحته، نمیتونه اجازه لاحقه رافع ملکیت سابقه در زمان سابق بشه علی النقل، پس اون رو نمیتونه از بین ببره باطل کنه. خب میمونه این که نه اونم صحیح باشه، اجازه هم صحیح باشه. و این احتمال سوم که مال مسلوب المنفع، این مسلوبة المنفع در مدت باقی منتقل بشه به مشتری، شون میگه این هم لا یمکن قبولو، چون این اجازه خورده به اون انشاء عقد فضولی، او رو اجازه کرده و عقد فضولی وقتی انشاء کرد، انشاء فروش خانه عین و منفعت بر هر دو با هم بود. حالا بیایم بگیم با اجازه بیع عوض بشه، از بیع عین و منفعت به بیع عین من دون المنفعه، مسلوبه المنفعه، در اون مدت این یه عقد دیگری میخواد، این اون عقد فضولی نیست، این یه نوع دست بردن تو عقد مجازه و اجازه نمیتونه عقد رو عوض کنه، اجازه بایستی همون چیزی که انشاء شده او رو امضا کنه. اگر اونی که انشاء شده بود قابل تنفیذ و اجازه امضا نبود، چون منافات داشت با صحت اجاره، پس باطل میشه، نه اینکه صحیح میشه با عوض کردن اون منشأ و با تغییر محتوای اون منشأ، چون اون منشأ انشاء تملیک عین و منافع بود به مشتری. حالا میخواییم بگیم عین بی منافع تملیک شده با این اجازه، این تطابق بین مثلا اجازه و عقد لازمه، این تطابق نیست در اینجا بین اجازه و عقد. پس بایستی اون عقدی که انشاء شده بود قابل تنفیذ و اجازه نیست، منافات داره صحتش با صحت اجاره. یک عقد دیگری که ازش تعبیر کنیم به بیع العین مسلوبة المنفع، این انشاء نشده بوده سابقا تا حالا بخوایم اجازه کنیم. پس لا مصیر لا یحتمل هذین الاحتمالین، هذان الاحتمالات محتمل نیستن، پس یسقطان یتعین الاول، که چی؟ تنافی بین این دوتا هست، پس یقع الاول صحیحا قهرا ثانی یقع باطلا، که اجازه باشه. لا یمکن ان تقع الاجازه صحیحتا، چون صحیحه و بطلان او این که درست نیست، صحیح هر دو صحیح هم خلاف تطابق بین اجازه و عقد انشائیست و عقد فضولیست، پس بنابراین این واسطی باطل باشه. این را هم ایشون از مصادیق تنافی حساب کردن، ولی مرحوم شیخ مرحوم محقق ایروانی هم آمدن این اسمش گذاشته تنافی شخصی، تنافی با نوع یا با شخص، و میگه میزان تنافی هر جا تنافی شد چه با نوع چه از شخص موجب بطلان دومی میشه بنابر نقل، یعنی بطلان اجازه میشه بنابر نقل، چون بنابر نقل تصرفات مالک وقع من اهله صدر من اهله وقع فی محله، چون مالک بوده اون زمان، حتی با اجازه مالک بوده، ملکیت اجازه رافع ملکیت از قبل نیست. این حاصل بیان نده که مرحوم شیخ فرموده، ولی زب بحث اجاره دادن مالک را ملحق کرده قبل از اجازه به بیع مالک، هر دو رو به یک با یک نه در یک جهت فرض کرده و گفته چه بیع بکنه مالک قبل از اجازه، چه اجاره بده مالک قبل از اجازه، البته اجاره ای که بخواد بمونه تا زمان ما بعد از اجازه مدتش. علا کل تقدیرین علا الکشف باطلون، کار مالک باطل علا الکشف الحقیقی، علا النقل و مثلا کشف انقلابی و کشفای دیگه حکمی برعکس اجازتو باطلتون، چون اون یقع صدر من اهله وقع فی محله و واجد شرائط بوده اون تصرف، این یکونو باطله. اینجا مرحوم شاید مرحوم میرزا و بعضی دیگران اشکال فرمودن و گفتن در اینکه اینجا در اینجا یه اشکال درباره کشف هست که گذشت، این همون اشکال سابقه که بنابر کشف لا تبطل عمل المالک، لا یبطل عمل المالک، چون میزان سبق ملکیت نیست، میزان سبق ولایتین و تصرفین، اعمال تصرفین، و بنابر کشف حقیقی هم باز ولایت مالک بر مال خودش محفوظه، کشف در ولایت نیست، در ملکیت فقط، در اثر عقده که ملکیت است، نه در ولایت بر تصرف. و پس ولایت در تمام این مدت برش بوده، همچون که ولایت داشته اجازه کنه، ولایت داشته کار دیگه بکنه با مالش، بفروشه، بیع کنه، رد کنه اجازه رو، و تصرف ناقلش، ولایتش بر نقلش، بر بیعش، از چون تصرف اسبق از دومی، این رافع اوست و او رافعی نخواهد شد. این اون اشکال اینجا هم هست، مشترک الوروده، که بنابر کشف هم اون بیع اجاره مالک قبل از اجازه مثل بیع مالکه، نمیشه حکم بطلانش کرد، نه بنابر نقل نه بنابر کشف. فرقی به نقل و کشف از این جهت نیست. میمونه خب اون اشکال گذشته است دیگه، شور دیگری نیست. میمونه این قسمت که حالا آیا علل نقل یا حتی علل کشف با اون بیانی که ما گفتیم دیگه، وقتی تصرف مالک قبل از اجازه به بیع در جهت سابقه و به اجاره در این جهت صحیح شد، نمیشه باطل بشه چون اسبقه حتی علی الکشف صحیح شد، حالا اجازه در اونجا دیگه بیع فضولی به اجازه نمیتونه صحیح بشه چون تنافی بود بین دو تا بیع، دو تا بیع یک مال معقول نیست. اینجا چون بیع این تصرف مالک اجاره است نه بیع، اون احتمال سوم میاد اینجا که داده شد که هر دو صحیح باشه، اینم صحیح باشه علی حتی علی الکشف تصرف مالک صحیح باشه، اون هم اجازه هم اجاره صحیح باشه، اجازه هم صحیح باشه که احتمال سوم بود. این را که ایشون فرمودن این احتمال سوم لا یصار الیه، مرحوم ایروانی هم تأکید کردن بر این مطلب، این مطلب درش اشکال هست که این اشکال اندل شیخ بنابر نقل فقط، عندنا بنابر کشف هم هست چون کشف و نقل از نظر صحت تصرف مالک فرقی نداشت. پس در اینجا متعرض این جهت فقط نیست، چون اون جهتش همون جهت مشترکه ایست که قبلنم گفتی. بنابر نقل عند شیخ و بنابر کشف و نقل عندنا اجاره صحیحون، اجازه حالا میخوایم اجازه رو بگیم یکونو صحیحن، لماذا یکونو باطل؟ ایشون میفهمه چون تنافی داره، او دیگه نمیتونه باطل صحیح باشه اجازه، مگر بیاییم دست ببریم در عقد، بگیم عقد را عقد فضولی را بکنیم عقد بیع عین مسلوبت المنفعه، او بیع عین مسلوبت المنفعه نکرده، بیع عین غیر مسلوبت المنفعه کرده، چون بیع عین غیر مسلوبت المنفعه کرده پس بنابراین این اجازه اینجا منافات داره با اون بیع. این مطلبی که ایشون فرمودن قابل جوابه، جواب روشنی داره که مرحوم میرزا و بقیه هم فرمودن که در اینجا چون تنافی در حقیقت بین اطلاق عقد نه اصل عقد، یعنی عقد بیع، عقد فضولی که عقد بیع تملیک عینه نه تملیک منافع، در انشاء بیع تملیک منافع اخذ نشده، منافع به تبع منتقل میشه به قانون تبعیت، من ملک شیئن ملک نماعه، و الا منشأ در عقد بیع تملیک العینه. چرا؟ این تملیک العین مستلزم حکم و اثری است به نام تملک منفعه ایضا به تبع، به تبعیه، الا اگر استثناء کنه خودش بگه آقا املکک العین من دون المنفعه، اگر استثنایی رو نیاره تملیک عین علی القاعده مقتضی تملک منفعته، این بحثی است که در گذشته هم گذشت. خب پس این معناش اینه در حقیقت آنچه که قوام بیعه و عقد بیعه تحقق انشاء تملیک عینه، تملک منفعت از باب اطلاق و عدم شرط مسلوب المنفعه بودنه، چون شرط نکرد املک العین مسلوبه المنفعه، استثناء نکرد، پس اینم مثلا داخل میشه از باب قانون تبعیت به مقتضای این قانون، این هم قهرن به تبع مشمول میشه در انتقال و تملیک و تملک. خب پس در حقیقت در اینجا ما مفاد عقد و مدلول عقد را داریم هنوز، وقتی مالک میاد اجازه میکنه مفاد عقد را که تملیکه، همون چیزی رو که انشاء کرده اون آقا امضا کرده، این آقای مالک، تطابق بین اجازه و عقد فضولی یا اینکه اون منشعی را که انشاء کرده بایستی این اجازه کنه، این همون منشعی را که انشاء کرده فضولی این اجازه کرده، نه منشعی دیگه، این دوتا منشع نمیشن، این از قبیل ارتفاع اثره، مثل اونجاییست که نمیتونه مالکیت از اول بیاد، از وسط بنابر کشف میگفتیم از وقتی که ممکنه میاد، مثل من با اثم ملک، مثل اونه مقتضای ملکیت اونجایی بود که از زمان انشاء ملکیت بیاد، بعد از یه زمان بعد میاد، این تقیید آثار در حقیقت یا تقیید اطلاق و تقیید کی مالک نبوده، اجازه میکنه عین را، اجازه میکنه عین رو مسلمات منفعت در حقیقت، اجازه میکنه عقد فضولی را، ولی مالک بود منفعت رو قبلا وقتی اجازه داد مالک بود، حالا اجازه میکنه عین را، عین را که مالک، عین منهای این یک سال باقی مونده از اجاره منتقل میشه به دیگری، به مشتری که از فضولی گرفته. پس در اینجا اجازه مالک هم میخوره در حقیقت به همون منشأ معاملی، و اینجا بابش باب تخلف اطلاق در حقیقت، یا تخلف اثر، و تخلف اثر و تخلف اطلاق موجب تعدد منشأ نمیشه. دو تا عقد نیست اینا تا کسی بگه خب اون عقدی که انشاء شده بود فضولتاً، این که اجازه نمیتونه بهش بخوره، این عقدی که میخواد اجازه کنه انشاء بهش نخورده، این جاییست که اون قوام عقد و رکن عقد عوض بشه، نه اطلاق عقد و آثار عقد. ولی ما گفتیم تعبیر به اطلاق بهتر از تعبیر به تنافی با شخص، تنافی نیست حتی با شخص معامله، چون مرحوم ایروانی تعبیر میکرد به منافات بین اون تصرف ناقل و شخص عقد فضولی، عقد بین شخصش هم تنافی نیست، چون منشأ عبارت است از تملیک عین. وقتی تملیک عین شد اگر مانعی نبود آثارش منتقل میشه، اگر مانعی بود آثار منتقل نمیشه. خب اینجا مانع هست، اینجا که مانع هست این آثار منتقل نمیشه، همش یه مقداری از آثار درش مانع هست، این در حقیقت منافات با بیع منشأ بیع شخصی هم نداره، منافات با ترتب تمام الآثار داره، اونا خارج از منشأ اند در حقیقت، به قانون تبعیت یا به اطلاق انشاء ترتیب داده میشه نه به اصل انشاء. پس منشأ دوتا نمیشه، وقتی اینجا مالک میگه من اجازه میکنم اصل بیع مال رقبه دارم را به دیگری که فضولی منتقل کرده من امضا میکنم، این از شد خدمت شما انشاء اجازه همون عقدی است که انشه. چرا؟ اگر اون قیود رکنی معامله عوض بشه، از قبیل اینکه اون مثلا دار را فروخته، من میخوام مغازه را اجازه کنم، اینجا میگن بابا مغازه که انشاء بهش نشده، اونی که انشاء شده بهش دار بود، اینه که میخوای اجازه کنی مغازه بود، بیع مغازه غیر از بیع داره. یا مثلا او هبه کرده، من میخوام بگم اجازه طول بیع، اونی که انشاء شده عقد هبه است، اینه که میخوای اجازه کنی عقد بیعه. اینا این خصوصیات معدد انشاءن و معدد منشأن، اما اون چیزی که از آثار منشأه و یا از اطلاق انشاءه، چیزیست که مفاد اطلاق انشاءه نه اصل مدلول انشاء، این تخلفش موجب تعدد انشاء نیست، این همون انشاءه، امضا میکنه ولی اطلاقش قبول نداره، قیدش میزنه در حقیقت. ما قبلا هم این بحث رو داشتیم، مثلا جایی که فضولی برای خودش بفروشه، خب میگفتیم امضا میکنه برای مالک، برای خودش نه برای فضولی، با اینکه او قصد خودش رو کرده، گفتیم این خصوصیت عقد رو دوتا نمیکنه، بالاخره عقد قوامش به این عینه. این هم همینجور، این که حالا مسئولیت منفعه باشه، عقد بر عین را، بیع عین را دوتا بیع نمیکنه، یه بیعه و یک عین مبیعه، ذات این رقبه مبیعه. فقط اگر قید مستوب المنفعه را نیاره، مقتضاش اینه که از باب تبعیت اون اثر هم بار بشه، اینجا اون اثر یه مانعی داره درش بار بشه. ولی هزا فقه ها خود ایشون اولا بود گفتن در بحث من، جایی که مالک یک وکیل مفوضی داشته باشه در بیع یا اجاره دارش، اگر در یک آن، اونجا میگن اگر در یک آن احدهما اجاره داد یک سال دیگری بیع کرد، آیا اینجا میگیم هر دو باطله؟ نمیگیم، نه هر دو صحیحه. یا اجاره، کسی که اجاره داد قبل از دیگری، یکی اول اجاره داد دیگری بیع کرد، نمیدونست که اجاره داده بیع کرد، بیع مطلق کرد، آیا اینجا قائل میشیم به این که اونی که متأخره باطله، اون که متقدمه صحیحه؟ اگر با هم باشن بگیم هر دو باطله، چون هیچ کدوم تقدم نداره برای دیگری، هر دو هم ولیه. اگر احد هما متقدم باشه بگیم اون اونی که متقدمه صحیح، اون یکی باطله. اجاره ای که متقدم، اگر اجاره متقدم بود بگیم اونی که صحیحه، اجاره ای که متقدم که صحیح، پس بیع دیگر از مالک یا از وکیل واقعش باطله. اونجا آقایون میگن نه، یقع کلاهما صحیحا، اگر با هم انجام گرفت یا اجاره قبل بود و بیع بعد بود، هر دو با هم صحیح میشه، فقط بيع كصحيح مشي مسلوبة المنفعة صحيحة، وللمشتري الخيار. مشتري من بيع مسلوبة المنفعة شد یک سال مدت ازش گرفته شده مدت انتفاع، اینجا میتونه فسخ کنه. هر دو یقع صحیحن، چون تنافی بین دو تا صحت دو تا عقد نیست، تنافی به لحاظ اثره. اثر قید میخوره به این مقدار، چون اون آقا هم ولی بوده و تصرفش تصرف ولی بوده و نافذ بوده. خیلی خوب، صحت اون تصرف سابق که اجاره باشه یا در زمان به موجب میشه که اونم یقع صحیحن، ولی موضوع این اثر، چون موضوع اثر جاییست که لم یقع تصرف من الولی صحیح وقت به تبع قانون تبعیت و عنوان اثر شرعی بار میشه. مثلا حالا در اونجایی که در متقارنش بحث زیاد هست، در اون متقدمش که یقینا اینجوری، در متقارنش اشکال دیگه هم شده اونجا، در متقدمش که یقینا اینجوری گفتن اگر هر آینه احدهما اجاره بده قبل دیگری بیع کنه غافل از این که اون اجاره داده، بیع مطلق کنه، سل استثناء منفعتش نکنه در اون یک سال، یقع الثانی صحیحا و یقع الاول صحیحا. اول یقع صحیحا چون وقع من اهله، صادر من اهله، وقع فی محل مالک یا ولیه. اگر مالک اجاره داده اول باله، ولی وکیل اجاره داده اول وکیل و مفاوضه. بعد دومی که آمد بیع کرد اونم بر عین و رقبه ولایت داره، حالا چه مالک باشه چه ولی چه وکیل، ولایت داره بر رقبه، تملیک کرد. این تملیک هم ممکنه یقع صحیحا، اینم صحیحه، فقط اثرش نمیتونه انجام بده که عبارت باشه از چی؟ از ترتب انتقال منافع. پس در جایی که اجاره از احد هما یکون قبل البیع، در اونجا بدون شک و بدون اشکال، در اون فرض تقارنش اشکال دیگه هم هست، در فرض تقدم اجاره بر بیع بدون شک خود آقایون هم گفتن که یقع و کلاهما صحیحا، در صورتی که بنابر فرمایش ایشون باشتی اینجا بگیم یقع البیع المتأخر باطلا، چون این آقا قصد بیع رقبه مسلوبه المنفعه که نکرده، قصد بیع رقبه با منافعش کرده. اینم که لا یمکن ان یکون صحیحا با صحت اجاره، اجاره هم که لا یمکن ان یکون باطلا، اون وقت مالک بوده که ملکی نبود، تملیکی به دیگری نبوده. پس یقع البیع المتأخر باطلا، اینکه اونجا آقایون میگن، خود ایشون هم شاید فتواشون همین باشه که یقع صحیحا، این مثل اونجاست، هیچ فرقی نمیکنه. و حل مسئله اینه، این نقض اونم حل، حلش هم به همین است که گفته شد که در باب جایی که اون اثر اون تنافی در اطلاق باشه نه در خود مدلول انشائی. مقتضای اطلاق اینه که این برای خودشه، مقتضای اطلاق اینه که این مثلا اثرش هم منفعتش هم تابعشه در ملکیت. اگر اون منافی منافیه با اطلاق بود، اینجا این معامله دوتا معامله نمیشه، این همون معامله است. پس وقتی اجازه داد همون بیع را اجازه داد، تعدد انشاء لازم نمیاد. و اینکه ما اجیزه لم ینشأ و ما انشأ لم یجز، این جاش اینجور جه ها نیست، جاییست که اون قوام عقد، اونی که مقوم امر انشائیست او عوض بشه، و این از اون موارد نیست. پس صحیح حق با مرحوم میرزاست که حتی علی النقل فضلا عن الکشف، حتی علی الکشف و النقل بالاخره هر دو صحیحن، چه قائل به کشف میشه. اتفاقا ایشون در اون بحث کشف هم قائل به صحت تصرف مالک قبل از حتی علی الکشف الحقیقی. واقعا مرحوم میرزا نکات عقلایی رو خیلی قشنگ حفظ میکرده و ارتکازات عقلایی خودش رو با صناعت و دقت در حد معقول، این دقت ها و این تحلیل های اصولی یا فلسفی یا دقت های فقهی وجدان ایشون رو از دستش نمیگرفته که اینجا خب روشن عرفنم قائلان به اینکه خب این عقد قابل اجازه است، اصل رقبه رو که بیع کرده میتونم اجازه کنم، من مالک میگم اجازت البیع فی اصل رقبه بدون این مدتی که درش هست. و بلکه ما قبلا ایجای عرض کردیم کجا بود در بحث شروط، که مالک میتونه اصلا اضافه شروط کنه، شروطی که قوام عقد رو به هم نذاره، اینم از همونه، بگه من اجازه میکنم بیع را حتی بدون اجاره، ولی مسلوبات المنفعه برای مدت یک سال میخوام، تا یک سال منفعتش رو میخوام، سکنای دار رو میخوام تا یک سال. این اونجا گذشت که شروطی که موجب تغییر قوام عقد نیست میتونه مالک در اجازه شرط کنه، با اینکه فضولی در انشاء خودش نگرفته باشه. پس لا فرق بین النقل و الکشف در این جهت ثالثه که تصرف اجاره سابق مالک نافذ است صحیحون بدون شک. چون تصرف اسبق و اعمال ولایت اسبق و تعبیر ما و اجازهش هم یقعا صحیحن بعد که اجازه مخواد بکنه باز این اجازه یوجب و صحت اون بیع رقبه را ولی مسلوبت المنفعه در این مدتی که باقی مونده این هم اجازه همون بیعه نه اجازه یک چیزیست که انشاء نشده و به هادا بنابر نقل این هم یقع صحیحن لا تنافیه بل بر کشف هم لا تنافیه بین هما نه بر کشف نه بر نقل تنافی در کار نیست. چرا تنافی در کجا میاد؟ اگر عکس مسئله رو فرض کنیم، فرض کنیم که فضولی آجر فضولتن دار الغیر دار المالک را، مالک قبل الاجازه باع این دار را، بعد میخواد اجازه کنه اون بیعه اون اجاره فضولی را، بگه خیلی خوب اونم اجازه میکنم همون اجرته رو بگیرم هم این سمری هم که در مقابل رقبه گرفتن بگیرم. اینجا صحیح اینه که تنافی هست بین این دوتا، این مثال تنافی میشه در حقیقت. اینجا این میشه مثال تنافی بنابر مبنای ما، یعنی مبنای مرحوم میرزا که اسبق التصرف الاسبق یکونو میزانن، چون اینجا وقتی فروخت آقای مالک دار را مقتضای اطلاق فروختنش این که با منافع منتقل شد و چون ولی بود این به کانه یقع صحیحا و نافذن بیع الولی و مطلقا اطلاقش هم نفوذ پیدا میکنه چون اطلاقش هم از خودش بود از ولی بود و عدم تقیید، پس تصرف کرد هم در عین هم در منفعت بالاطلاق و بالتبع و هر دو منتقل کرد به دیگری. وقتی میخواد اجازه کنه لا موضوع علل اجازه چون قد انتقل الى دیگه، دیگه ولایت نداره نه بر منفع رقبه نه بر رقبه ولایت داره نه بر منافع رقبه ولایت، همش از ملک خودش رفت بیرون و از ولایتش رفت بیرون، پس دیگه اجازه یقع و اجازتا باطله چه بر کشف چه بنابر نقل. این برای یقع و باطلا هم بنابر هر دو. بنابر مبنای شیخ اینجا اون تفصیل جا داره که بگیم بنابر کشف لوکانه اونا که کشف بنابر کشف چون شرط ملکیت سبق ملکیت نه سبق ولایت، مثلا ملکی اسبق الملکیتین ینفوذ از دو عقد، بنابر کشف کشف میشه که این زمانی که بیع کرده مالک منفعت نبوده چون اجاره قبل واقع شده اجاره فضولی، مالک هم که اجازه میکنه یعنی کشف این که این منافع از زمان عقد فضولی انتقل الى المستأجر، پس زمانی رو که این وسط فروخت این عین را آقای مالک، این عین مالک رقبش بوده فقط، مالک منفعتش تا مدت یک سال نبوده، مسلوبت المنفعه مالک بوده، بیعم نقل میکنه اون چیزی رو که مالک بوده نه بیشتر، پس ینتقل و الیه مسلوبت المنفعه منتقل میشه به مشتری مسلوبت المنفعه و هر دو میشه صحیح. بنابر کشف هر دو میشه صحیح، تنافی از بین میره با اون نکته‌ای که عرض کردیم که تنافی در باب اطلاق اشکالی تنافی نیست، ولی بنابر نقل که میخواد از حین انتقال از حین اجازه منتقل بشه نه، تنافی باز محفوظه. بیع مالک که نافذ بشه وقتی میخواد اجازه کنه در زمان اجازه این مالک این منفعته نیست در این زمان، چون قد خرج ولو به اطلاق عقد مالک خرج عن ملکه و به قانون تبعیت خرج عن ملکه، پس خرج عن دارت ملکه و غیر شیء غیر مملوک هم که نمیتونه در زمان اجازه که مالک نیست بنابر نقل نمیتونه منتقل کنه به دیگری. پس تفصیل مرحوم شیخ اونم به این شکل نه به این شکلی که ایشون داده بین کشف و نقل، این تفصیل در اینجا داره، در جایی که عکس فرض کنیم، فرض کنیم که آقای فضولی اجاره داد فضولتن و مالک قبل از اجازه باع به نفسه، اینجا بنابر این که میزان به سبق تصرفین و اعمال الولایتین ره، اینجا یکونو چه بر کشف چه بر نقد تصرف مالک به بیع رافع موضوع صحت اون عقد به اجازه. بنابر این که نه میزان به سبق ملکین نه مالکین، نه اعمال ولایت، نه ولایت تصرفین، ولایت بر تصرف، بلکه سبق ملکین. اینجا اون وقت اگه اون نکته رو قبول کنیم که نکته قبول کردیم، اینکه تنافی با اطلاق تنافی نیست، علل کشف یقع اصل کلاهما صحیحا و یکون البیع مسلوبه المنفعه للعین، از طرف مالک به او و او حق خیار داره، میتونه فسخ کنه، اجازه هم میخوره به اون اجاره، اجاره هم میکنه صحیحا، چون تنافی بینشون نیست. و در زمان اجاره اون زمان خودش ملکیت بوده بنابر کشف، و بیع رافع ملکیت از قبل که نمیشه در منفعت به تبع، بلکه از زمان بیعشه، نه بیشتر. پس در زمان بیع یکان مسلوبت المنفعه، با عشق مسلوبت المنفعه، شیء مسلوب المنفعه، این هم یکون صحیحا به لحاظ رقبهشون، رقبه هم رقبه میشه، مثل اونجایی که وکیل اجاره داده بعد مالک نمیدونسته و فروخته شده، اونجا گفتیم اجاره نافذه. اگر میزان به سبق مالکی ملکیت باشه، اینجا اونجوری میشه، اجازه ينفذ في الاجاره الفضوليه وبيع مالك منافذه، وعلى النقل نه، چون على النقل مخاط اجازه از زمان اجازه نقل منتقل کنه ملکیت منافع را، و بیع چون وقع من المالک مطلقا منافعش را منتقل کرد در زمان قبل از زمان این انتقال به اجازه، پس دیگه موضوع نداره صحت اجازه. تفصیل بین نقل و کشف درست میشه که على الكشف يصحان معا و علی النقل، این البته حق تفسیر شیخ ایشونه، چون میگه علی الکشف یبطل یصح العقد الفضولی و یبطل التصرف الناقل، اینجا بیازیم یصحان معا علی الکشف و علی النقل تبطل الاجازه و یصح البیع. این اگر میزان به سبق مالکی ملکیتین باشه، اما اون چون که میزان چون به سبق ملکیتین نبود، اینجا هم تفصیل درست نیست. پس ببینید همه جا نقل و کشف یه نتیجه میده، و این تفصیلاتی که آقایون گفتن بین کشف و نقل غالبا در اینجور موارد دقیق نیست. علی الکشف و نقل هر دو تکون، و این اجازه، این بیع مالک رافع موضوع تصرف بالاجازه مالک است در اون اجاره فضولیه، چون این از قبل منتقل کرده ولو به اطلاقش، منفعت را هم به مشتری، حالا که میخواد اعمال و تصرف کنه چیزی نداره، ولایت مالی نداره که برش ولایت داشته باشه، منفعتی دیگه نداره تا برش ولایت داشته باشه، چه قائل به کشف بشیم چه قائل به نقل بشیم. چنانچه اگر برعکس بود هم بدون فرق بین نقل و کشف، علی کل تقدیر هر دو یقع صحیحا به نحو بیع مسلوبة المنفعة. مسئله تزویج عبد را همونجوری، اونم یه نقصی در عبد، اونم حکمش از این دیگه واضح شد با یه مقدار فرق جزئی. این جهت سادسه هم به این ترتیب تمام شد. جهت رابعه در تصرفات تکوینی است، نه تصرفات ناقله، از قبیل اتلاف مال. اگر مالک اتلاف کنه، بخوره مثلا اون طعام بوده، اونی که فروخته شده فضولتا، اتلاف مال یا استیلاد امثال اینها قبل الاجازه، آیا این مانع از صحت اجازه میشه یا مانع از صحت اجازه؟ تصرفات تکوینی که مثلا منافی با بقای عینه یا منافی با امکان بیعش بعد از اون، از قبیل اتلاف و استیلاد و امثال اینها، این بحث